بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين، لعنة الله على أعدائه أجمعين. مطلبی که ایشون فرمود این بود که هر مدرکی در هر مرتبه ای از ادراک باشد، در واقع حق تعالی را ادراک کرده است. دلیلش هم اینه که حقیقت ادراک در تحقیق نهایی عبارت است از نحوه وجود. نحوه وجود هم عین ربط به خداوند است. پس هر مدرکی که این نحوه وجود رو یافت و ما به این یافتش ادراک میگیم، معناش این است که او نحوه وجود رابطی را یافته است که این رابط بدون مستقل قابل تحقق و قابل حتی فرض هم نیست. پس در واقع یافت هر نحوه وجود رابط عبارت است از یافت حق تعالی. چه این ادراک حسی باشد چه خیالی با مافوقش، همه اینا از همین قبیل. حالا ادراک این یافت نحوه وجود است، مقوم این معنای ادراک نیست که اون یابنده خودش هم وجود مستقل باشد یا نباشد، به این کاری نداره. اگر یابنده خداوند است، او وجود اشیاء رو در خود می‌یابد، پس مدرک اشیاء است. اگر یابنده خودش هم وجود مدرک است، پس یعنی وجود رابطی که خود نحوه ظهور حق است، یابنده نحوه ظهور دیگری است. پس یعنی در واقع ادراک غیر از حق، مدرک غیر حق باشه، ادراک هر مدرکی غیر از حق نسبت به هر شیء دیگر، یعنی این که شأنی از شؤون حق به شأنی از شؤون دیگرش توجه دارد. با این حساب پس حتی در مرتبه ادراک حسی هم هر مدرکی و هر حسگری اون چرا که میابد و نحوه وجود است، یعنی خدا را میابد. اینجا باید خیلی مراقب بود، چون کسانی که اهل تشبیهن، اهل تجسیمن، یا اگر به لسان این تشبیه و تجسیم را نفی میکنن اما سخنی میگوید که معناش اثبات همین تجسیم و تشبیه هست، مواظب باید باشیم به دام او نیفتیم. اشعری میگوید خدا را به همین چشم سر میشود دید. او توجه به این معنا اصلا ندارد که هر چیزی که ادراک میشود از مجرای حواس ظاهری و قوه بینایی، ادراک نحوه وجودی است. پس در واقع ادراک وجود رابط است، پس در واقع ادراک خداوند است. او این معانی توجه نداره. او مقصودش از دیدن این که همونطور که شما یه اجسام مختلفی میبینید، یه جسمی هم میبینید که این خداست. بوهای مختلف استشمام میکنید، این هم یک بوی سال و بوی خوشی از خدا مثلا. پس باید مراقب بود که اینجا معنای این که داریم میگیم به هم حتی در مرتبه ادراک حسی هم حق تعالی ادراک میشود، با اون حرف اشعری و امثال او از مشبه ها و مجسم ها اشتباه نشود. این یک مطلب. مطلب دوم این که ما گفتیم هر مدرکی اون چه میابد ادراک حق است. حالا یه مطلب بالاتری میگیم که تمام موجودات یا بنده حق و مسبح و حمد کننده خداوند هست و تسبیح و حمد الهی بدون ادراک معنا نمیده. این رو میخوایم تبیین کنیم. برای تبیین این مطلب باید کلمات الهی مشخص بشه که اینا رو اجمالا در بحث منظومه هم خواندید. کلام و کلمه در عرف عادی وقتی گفته می شود الفاظ مسموعی است یا مکتوبی که باز خودش حکایت از الفاظ کنه که به وضع ما این الفاظ مسموع قرارداد شده است برای معنایی و بعد با آگاهی به وضع و تکرار و اون سعادت هرگاه ما این لفظ صوتی را بشنویم و آگاه به وضع باشیم، انس داشته باشیم، با شنیدن این لفظ یک معنای دیگری در ذهن ما حاضر می شود. بین این لفظ با اون معنا ارتباط ذاتی تکوینی نیست، رابطه علی و معلولی با هم ندارن، بلکه وضع ما و قرارداد و اون سعادت های ما ما رو منتقل به این میکنه. این کلام در عرف ماست، یعنی صوتی که با دلالت وضعی دلالت میکند بر مدلولی. اگر ما به جای این که از صوت و کیف مسموع استفاده کنیم بیایم یک چیز دیگری را، یک کیفیت دیگری را، حرکت دیگری را، این را دال قرار بدیم بر اون معنا، مثلا شما فرض کنید به کسی میخواید بگید از این مکان رد شو، هم میتونید به لفظ بگید رد بشو، او هم آگاه به این لغت باشه میفهمه، هم میتوانید با دست اشاره کنید، بازم مخصوص شما رو میفهم، هم میتوانید یک تابلو راهنمایی نشون بدی با یک رنگ و فلش خاص، اون بازم میفهم. در همه این سه مورد او یک معنا فهمیده است، ولی یکیش لفظ بود، یکیش مثلا یک شکل خاص با رنگ خاص بود، یکیش هم حرکت بدنی و وضعیت خاصی بود. پس در همه اینها این شخص تکلم کرده است با اون دیگری و اون معنایی را که میخواسته در ذهن او القا کرده و او هم بر اساس این معنا باز ترتیب اثر داد. اما عادت نیست در نزد ما و ما اینجوری یاد نگرفتیم که مثلا به این تابلوی راهنمایی یا به این حرکت دست بگیم این هم الان کلام است، بلکه اون سعادت ما این بوده که به این الفاظ مسموع یا مکتوب مثلا بگیم اینها کلامه. بیشترم با این سر و کار داریم چون اظهار این الفاظ ساده تره، خیلی نیاز به معونه نداره. شما بخواید اون معنای مثلا آزادی عبور را نشان بدید، با تابلوی بخواید نشان بدید، خوب تابلو تهیه کردنش، استفاده کردنش، همه اینا مشقته. اما یه لحظه به یک صوتی بگیم برو، کاری نداره، بعد بقا نداره، چون ممکن است شما الان بخوای خیرت بشه، بعدن نخوای، دیگری نخوای. خب وقتی به صورت صوت گفتید او همون لحظه است، بعدش نیست. پس به خاطر این جهات ما عادت کردیم و انس گرفتیم که به کلمه و کلام از همین اصوات اطلاق کنیم، اینا رو میگیم کلمه و کلام. اما در اون نقشی و اثری که دارن هیچ فرقی نداره، همونطور که این کلمه و این چیزی که ما بهش عرفا میگیم کلمه، یک کیفیت صوتیه، کیف مسموعه. اون تابلو یک کیف مبصره، هر دو کیفن به لحاظ متن واقعیت، دو نحوه مختلف کیفن. در هر دو هم شما به دلالت وضعی اینا رو قرارداد کردید برای یک معنایی. اگر آگاه به این قرارداد نباشید، اینا مثل اصوات دیگری که دال بر معنایی در ذهن ما نیست همینطور خواهد. همونطور که مثلا وقتی شما این در و دیوار و آجر را میبینید، اینا دال بر معنایی نیست، دلالت برای معنایی که به قرارداد ما آمده باشه دیگه نمی کنه. برای اون کسی هم که آگاه به وزن نیست، این صوت را بشنود یا این تابلو مثلا جواز عبور را ببیند، هیچ دلالت بر معنا نمی کنه. بنابراین صوت بودن مدخلیتی در حقیقت کلام نداره. اونچه که مهمه اینه که این دال مدلول را نشان بدهد و حاضر کنه. بعد از این مقدمه، یعنی به موجودات با تفاوت مراتب در هر مرتبه که باشن توجه و تأمل کنیم. هر موجودی به حقیقت ذات خودش حاکی از ظهور و بروز علم و قدرت و سایر کمالات الهیه. همه موجودات در اونها جهات قدرت الهی، کمالات الهی ظاهر است. آیا این موجودی که به حسب حقیقت ذاتش دال بر کمالات الهی است، یعنی با دلالت وضعی ما و قرارداد ما چون این حکایت گری دارد، یا حقیقت ذات و هویتش این چنین است؟ خب معلومه که ربطی به قرارداد ما نداره، مثل اون الفاظ نیست که با قرارداد دال بر معنا شدن. حقیقت وجودی و هویت این موجود این چنین است. اگر حقیقتش این است، بنابراین هر موجود داره نشان میده و حکایت میکنه از مافی الضمیر الهی، همچنانی که این کلمات صوتی حکایت میکرد از مافی الضمیر گوینده. کلمات یک گوینده به کار میگیرد، داره علم او را و ضمیر و باطنش رو نشون میده، شنونده هم آگاه به وضع منتقل به همون معانی میشود. اشیا هم به حسب نحوه وجود حکایتگر از علم و قدرت و سایر کمالات الهی هم. اما با این تفاوت که اینجا این دلالت، دلالت وضعی و قراردادی نیست، بلکه این دلالت ذاتیه. نه این که قرارداد شده باشه. حالا از این دلالت ذاتی، از این نحوه آفرینش کسی تعبیر کنه، دلالت وضعی الهی اشکالی نداره، ولی مقصود از وضع قرارداد نیست، یعنی نحوه آفرینش این چنینه که هر موجودی حاکی از کمال و جمال الهی است. پس این موجودات با این نحوه وجود میشن کلمات خداوند. هر موجودی کلمه از کلمات خداست، چون هم از کمال الهی در ذاتش خبر میدهد که خداوند در ذاتش چه کمالی داشت که این رو بارز و ظاهر و آشکار کرد. پس موجودات کلمات الهی هست. از چه جهت کلمه؟ از این جهت که مضاف به حق اینا رو نگاه کنید، چون داره کمال الهی را نشان میدهد، کلمه الهی است. شما هر معلول را از دو جهت میتونید نگاه کنید، یکی از جهت ارتباطش با فاعل، یکی از جهت نسبتش با اون قابل، یعنی ماهیتش، چون معلولیت و نظام علت و معلول در وجود است، وجود فاعل علت وجود معلوله. بنابراین شما همین وجود را از جهت اضافه به فاعل هم نگاه میکنید، از جهت اضافه به قابل هم نگاه میکنید، میگید خداوند مثلا به انسان وجود داده است، به انسان وجود داده، پس این وجود مفاض نسبتی با فاعل دارد، نسبتی با این قابل تعملی یعنی ماهیت. اگر اشیاء را از جهت نسبتش به خداوند نگاه کنید، کلمات الهی است. اگر این وجودات مفاض را از جهت نسبتش به قابل بنگرید، تسبیح این اشیاء است نسبت به خداوند، تحمید اشیاء است نسبت به خداوند، چون تسبیح و تحمید یعنی اظهار و شرح کمال محمود توسط حامد، یعنی حامدی هست، ستایشگری هست. ستایشگر چه می کند؟ ستایشگر به لسان یا به حقیقت وجود نشان دهنده کمال اون محموده، مسبح اونه، تمام اشیا به حسب اون مرتبه و نحوه وجود دارن کمال و جمال الهی رو نشان میدن، پس به این معنا مسبحن، تسبیح گوی هستن، تحمید گوی هستن و هاکذا به اعتبار اضافه به قابل. ما میخواستیم معنای این که همه اشیاء کلمات الهی هن و همه اشیاء تسبیح الهی میکنن، این را خوب تفسیر کنیم که با مبانی فلسفی چی میشه. چون یه ادعی که گفتن اینها تسبیح میکنن، تصورشون همین چیز لفظ است، یا بعضیا گفتن که اینا با حدوثشون یا امکانشون حاکی از محدث و واجبن، پس تسبیح میکنن. ما میخواییم بگیم این تسبیح به حقیقت معنا بر اشیاء صدق میکنن، نه به نحو مجاز یا اینکه از باب امکان و حدوث داله بر یک محدثی هستن. حقیقت حمد و تسبیح عبارت است از اظهار کمال. شما اگر از کسی ستایش میکنید، یعنی در مقام لفظ دارید کمال او رو ابرازش میکنید دیگه. اشیا این وجودی که دارن با همین نحوه وجود شرح کمالات الهی است، نشان دهنده کمالات الهی است، پس نحوه وجود اشیا تسبیح و تحمید خداونده. بنابراین به دو اعتبار اینا اسامیشون فرق کرد. اگر این وجود مفاض را به اعتبار نسبتش با فاعل بنگرید، او اظهار کرده است، پس کلام اوست و کلمه اوست. اگر این وجود مفاض را به اعتبار نسبتش به قابل بنگرید، از این حیث داره کمالات الهی را نشان میدهد، آشکار میکنه، پس ستایشگر و حامد و مسبح الهی است، استثناء هم نداره. هر شیئی در هر مرتبه که باشد به حسب نحوه و مرتبه وجود خودش داره کمال الهی را اظهار میکنه، پس مسبح و حامد به این معنا هست. یه سوال اینجا ممکنه مطرح بشه که خب الان ما اثبات کردیم که اینها کلمه الهی هستن و همچنین تسبیح گوی خداوند هستن، این که وجودات کلمات الهی باشن، این چه تلازمی دارد که بگیم این به اصطلاح وجودات برشون ادراک است؟ حتی جمادات هم مثلا این ادراک رو دارد و داره تسبیح الهی میکنه. اولا مقصود از ادراک اون ادراک بسیط است، معلوم باشه. و ثانیاً اگر شما بدن را مقارن با نفس میدانید که یک نحوه ارتباط وجودی دارد، آیا به برکت همین ارتباط وجودی بدن مادی با نفس مجرد ما نحوه‌ای از ادراکات رو به بدن نسبت میدیم یا نه؟ میگیم یک بهره از ادراک داره به تبع این اتصال یا نه؟ خب به تبع اون اتصالی که با نفس داره بدن یک نحوه‌ای حیات پیدا کرده است، ولو حیات ضعیف. حالا سوال اینه، رابطه عقل مجرد که رب و نو و واسطه افاضه خداوند است، یا رابطه خود خداوند با همه اشیا، این رابطه از حیث شدت قرب قابل مقایسه با رابطه روح و بدنه؟ قطعا قابل مقایسه نیست. چطور ارتباط بدن با روح مجرد که به معنای ارتباط علی و معلولی هم نیست، ولی موجب این میشه که ما یک نحوهی حیات ولو ضعیف را بیاییم به بدن هم نسبت بدیم، این نحوه ادراک را به بدن نسبت بدیم. به طریق اولا در اینجا که قرب وجودی خداوند به اشیاء است و قابل مقایسه با هیچ قربی نیست، اشیاء را هم به این نحوه که حکم بکنیم که اینها موجودن، مسبح الهی هم، یک نحوه از ادراک و حیات برشون هست، اثبات میشه. در کمتر از او، در رابطه روح با بدن مادی، شما یک نحوه ادراک به بدن نسبت میدید ولو بالعرض و به تبع. پس در جایی که مقوم وجود است باید به طریق اولا این نسبت را بدید، که پس همه اشیا به حسب خودشون، به حسب درجه و مرتبه خودشون، مسبح و حامد و مدرک خداوند هستن. این حالا حاصل فرمایشیشون، حالا با توضیحات. فاذن قد انکشف ان مدرکات الخمس که مدرکات سایر القوى الادراکیه مظاهر للهویت الالهیه، مظاهر الهویت الالهیه التي هي المحبوب الاول و مقصود کامل الانسان. بنابراین حتی مدرکات خمس هم که از انزل مراتب ادراکه، در اینجا هم این قوه مدرکه در واقع خدا را ادراک میکنن، مدرکه حسی، ولی نه به معنی که اشعری و مجسمه میگن. فبعینه یشاهده و ینظر الی، به چشمش خدا را میبینند. لا علی وجه یعتقده الاشاعره، به معنی اشعری، نه که یه جسمی رو در عالم تصور میکنیم که این خداست، به چشم سرم خدا میشه دید، یا اگرم تصریح نمیکنیم که این جسم است، معنای حرفش همین میشه. به اذنه یسمع و کلامه و به انفه یشم رائحت طیبه و به جمیع ظاهر بدنه یلمس، پس لمس میکند، اما لا علی وجه یقوله المجسمه تعالی انزالک علوا کبیر. اونها تصورش این بود که همونطور که اجسام دیگری کنار هم هستن ما لمسش میکنیم میبینیم، یه جسمی هم از این خدای ما لمسش میکنیم، اون تصورش اینه. فیدرک المحبوب الحقیقی به جمیع القوا و الجواره، پس حق تعالی را با همه قوای خودش، حتی در مرتبه حس، قوای حسی ادراک میکند تا برسد به مراتب بالاتر. چون نحوه وجودی را که ادراک میکند وجود رابط است، رابط هم در مستقل است و با اوست. ادراک رابط این ادراک مستقل. فیدرک المحبوب الحقیقی به جمیع القوا و الجواره مع تقدس ذاته عن الامکنت و الجهاد و تجرد حقیقتی عن المواد و الجسمانیات. پس حق را به جمعی قوا میشه یعنی ادراک کرد، نه که میشود، همه این کار میکنن براش، توجه دارن یا ندارن بحث دیگری است. و ما ذکرنا من معد به قریح الکشف و شهود الذین هم خلاص و عباد الله محبوب. اون چه که گفتیم مورد اجماع اهل معرفت هم هست. بل جمیع الموجودات عندهم بالمعنى الذي ذكرنا اغلاء عارفون به ربهم مسبحون له شاهدون لجماله سامعون لکلامه، بلکه همه این نحوه ادراک را، این نحوه ادراک را که همه مسبح و عارف به خداوند باشند دارند در مرتبه خودشون. و الیه الاشاره به قوله تعالی فرمود و این من شیئن الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. و تسبیح و تقدیس لا یتصوران بدون المعرفه. یا در جای دیگر که فرمود امره اذا اراد ان یقول له کن، باید بشنود این قول کن را تا امتثال کنند. این آیه هم دلیل واضح است به اینکه هر موجودی از موجودات عاقلا یعقل ربه و یعرف مبدعه و یسمع کلامه از امتثال الامر مترتب علی السماع و الفهم بالمراد. امتثال این که اون بشنود و امتثال کند، خب یعنی باید فهمیده باشه که چی بوده مطلب. خب مخاطبش نه، الان سخن اینه که اینها همین به اصطلاح شنیدن این و امتثال این متوقف بر یک نحوه است. حالا اینکه اون نحوه وجودش چیه اون حرف دیگری است. خب اون مخاطبش اعیان ثابتن، اونم بی بازی نحوه وجود. چطور شد؟ مخاطب قول کن اعیان، نه اشیای خارجی. از امتثال الامر مترتب علی السماع و الفهم بالمراد علی قدر ذوق السامع و استطاعت المدرک و به حسب ما یلیق و به جنابه المقدس، یعنی اشباح و امثال. امتثال امر متوقف است که بفهمد، منتها این فهمش به اندازه ظرفیت خود اون شنونده. و قوله تعالی به السماوات و الارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. این آیه هم مبین این است که ما گفتیم، مبین لما ذکرنا و منور لما قلنا. والحمد لله رب العالمین.